بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و سال روز شهادت مظلومانه و غریبانه حضرت امام علی‌النقی علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که بتونیم از موالیان و شیعیان و پیروان واقعی حضرت باشیم و با نابودی دشمنان انشاءالله زیارت با معرفتشون نصیبمون بشه، در آخرت هم از مجاورت و شفاعت حضرت بهرمند باشیم. به همین مناسبت حدیثی رو از حضرت هادی علیه السلام انتخاب کردیم که اینجا با هم دیگه بخونیم و بررسی بکنیم. حدیث رو هم مانند حدیث قبل بدون اعراب اینجا آوردم که رفقا خودشون تأمل بکنن و بدون اعراب بتونن بخونن و اعراب گذاری بکنن. یکی از رموز موفقیت طلبه ها در بحث متن خوانی اینه که بتونن خودشون اعراب جملات رو، کلمات رو خودشون تشخیص بدن و حدس بزنن. حالا ممکنه برخیشون درست نباشه، ولی این سعی رو داشته باشن. شاید دیدید برخی از طلبه ها خیلی به خودشون این زحمت رو نمیدن که برن احادیث رو خودشون ترجمه بکنن. فوری میرن کتاب های ترجمه دار میخرن و سریع به ترجمه نگاه میکنن. اساتید ما توصیه میکردن از همون پایه اول که هنوز الفبای ادبیات عرب رو هم بلد نبودیم، میگفتن که برید کتاب های بی ترجمه بخرید. مثلا ما پرسیدیم آن چه کتابی خوبه، فرمودن کافی بخرید و گفتیم چه ترجمه، گفتن اصلا بدون ترجمه شو بخرید. حتی اگر انسان بتونه بدون اعرابش رو هم داشته باشه خیلی کمک میکنه در اینکه ذهن چالشگر بار بیاد، خودش رو پا خودش بیسته و قوی بار بیاد. حالا ممکنه غلط بخونه یه جایی رو، خب میره بعدش درست میکنه. ترجمهش رو متوجه نشد، خب میره پیگیری میکنه، سراغش رو میگیره و این باعث میشه بعد یه مدت دیگه قشنگ ذهن عادت میکنه، مأنوس میشه، مثلا نگاه میکنه به عبارت، قشنگ میتونه عبارت رو حرکه گذاری بکنه، اعرابش رو مشخص بکنه و حتی ترجمه هم بکنه. این یکی از روش های بسیار بسیار مهم هست که میتونه ما رو تقویت بکنه. خب از کتاب تحف العقول که یکی از کتاب های روایی ما هست و کلمات معصومین علیهم السلام رو جمع و جور به صورت مختصر مفید اومده، اونهایی که خیلی کاربردی هستن، همه احادیث کاربردی هستن ولی گلچین کرده و ارائه داده تحف العقوله مال ابن شعبه حرانی. عرض کنم که سفارش بزرگان اینه که این کتاب رو شما داشته باشید و در وفیات و موالید معصومین علیه السلام بخونید به عنوان توسل به حضرات معصومین علیه السلام. جزو یکی از کتاب‌هاییست که در سیر مطالعاتی حدیثیمون خوبه که داشته باشید. رویه عن الامام راشد الصابر ابو الحسن علی ابن محمد علیه السلام، از امام راشد یعنی رشد یافته و هدایت یافته و صابر ابل حسن خب کنیه حضرت هست. ما سه تا ابل حسن داریم، ابل حسن اول، ابل حسن دوم، ابل حسن سوم. ابل حسن اول امام کاظم علیه السلام، ابل حسن دوم عرض کنم که امام رضا علیه السلام، ابل حسن سوم هم امام هادی علیه السلام. هر جا ابل حسن به قول مطلق گفته میشه امام کاظم مراد هست، علی ابن محمد علیه السلام. خب اگر از رفقا آمادگی دارن عبارت رو بخونن میکروفون بازه، بفرمایید.
سلام علیکم آجا.
سلام علیکم، بفرمایید.
قال علیه السلام لبعض موالیه آتب فلانن و قل لهو ان الله اذا اراد به عبد خیرن اذا اوتب قبلو.
احسنتم. حالا به استثنای اون کلمه آخری همش درست بود، اذا اوتب قبله. یا کنید نحوه خوندن عبارت هم کاملا بستگی داره به اینکه شما چگونه تجزیه و ترکیب کردید. یعنی اگر کسی متن رو خوند قشنگ متوجه میشیم که ایشون الان معنا رو متوجه شد و عبارت رو خوند یا نه همینجوری خوند، و الان کامل مشخص بود که دوست عزیزمون مطلب رو متوجه شده و با اون لحنش خوند. قال علیه السلام لبعض موالیه، قال حضرت ابوالحسن امام هادی علیه السلام، علیه السلام، علیه السلام اینجا که معمولا در جملات و اینها میاد چه نقشی داره، جایگاهش چیه؟ یا صلی الله علیه و آله و سلم. احسن، معترض است. جمله معترضه قال لبعض موالیه، این علیه السلام هم عرض کنم که میشه معترضه. لبعض، قال لبعض موالیه، حضرت فرمود به کی؟ به برخی از موالیه. موالی از ریختش معلومه دیگه، جمع چیه؟ موالی جمع مولا، جمع مولا بر وزن فعلا، همون مولایی که دعوا سرش زیاد دیگه در حدیث قدیر خم، من کنت مولا فهذا علی مولا، و معانی مختلفی رو براش ذکر کردم، از ریشه ولیه. و اگه بخوایم با اصل واحد پیش بریم، ولیه به معنای قرب و پشت سر هم آمدنه، یعنی پشت سر هم آمدنی که خیلی این دو تا چیز به هم نزدیکن، انقدر نزدیکن و پشت سر هم آمدن، اون وقت این معنای اصلی در همه مشتقات به نوعی ظهور و بروز میکنه. وقتی میگن که من دوست تو هستم، مولای تو هستم، یعنی خیلی به هم نزدیک هستیم، ارتباط تنگاتنگ داریم با هم. اون معنای قرب و پی در پی هم آمدن به نوعی در اینجا ظهور و بروز داره. خب اینجا پس موالی جمع مولا، یعنی به برخی از دوستداران خودش حضرت فرمود، یعنی آن اشخاص دوستداران امام هادی بودن. تعبیر هم تعبیر دقیقیه دیگه، چون نفرمود لبعض شیعتهی، چون مولا به معنای دوست اعم از شیعه است. حضرت اینجوری فرمود آتب فلانن، و حالا معنای اون ابتدایی که به ذهن میرسه رو بنده سریع عرض بکنم، بعد حالا سراغ لغتنامه هم میریم دیگه، چون معانی واژگان باش معنوس هستید معلومه. عاتب، عاتبه یا عاتب و معاتبه، عتاب کردن، سرزنش کردن، توبیخ کردن. عاتب فلانن، عتاب بکن، سرزنش بکن فلانی را. حالا فلانی دیگه اینجا کنایه است دیگه، کنایه از همون شخصی که در ذهن اون طرف بوده. حالا اینجا فلانن رو امام علیه السلام گفته، کلمه فلانن مال حضرت هادی علیه السلامه یا مال اون راویه که راوی نخواسته اسمش رو اونجا درج بکنه، احتمالاً اینجوری باشه. حالا خیلی هم معلوم نیست، شاید بین امام و اون مولا یک گفتگوی قبلن بوده، امام اسم اون شخص رو میدونسته، اینجا خیلی امکانش نبوده که اسم اون شخص رو بیاره، لذا فرموده عاتب فلانن، یا اینکه امام اسمش رو فرموده این راوی نیاورده، هر دوتا احتمالش هست. خب عتاب کن فلانی را و بگو به او. چی بگو؟ از ان الله تا آخر میشه مفعول قول، این رو بگو: البته ان الله، اسم ان از اذا به بعد دیگه میشه خبرش، ان الله چی؟ اذا اراده به عبد خیرن اذا اوتب قبله. خبر ان چیه؟ میگه که اذا اراده، زمانی که خدا اراده کند خیری را به بنده ای برساند، چی میشه؟ اینجوری میشه که اذا اوتبه، زمانی که او مورد عتاب واقع میشه، میپذیره اون عتاب رو، گردنکشی نمی کنه. خب الان اینجا اون نکاتی رو که میخوایم روش دست بگذاریم و بررسی بکنیم، این واژگان هستن. اولا واژه عاتبه، عاتب، عاتب فلانه. یک مقدار تقریبا دیگه شما الان روال کار دستتون اومده که این روایت با اینکه روایت ساده ای هم هست، خیلی قواعد پیچیده نحوی صرفی درش نیست، ولی ما باید یک مقداری عمیق بشیم در اینها و ببینیم که چگونه میتونیم از این ریشه های علم رو استخراج بکنیم. و وقتی گفته میشه که آقا ریشه های علوم انسانی در آیات و روایات هست، یه دهی برمیگردن میگن که آقا شما چرا بی خود دارید حرف میزنید، کجا در قرآن از علوم انسانی گفته شده، کجا از علوم نمیدونم چی گفته شده، در حالی که اینها عمل سطحی‌نگری نشأت میگیره دیگه. اگر ما یک مقدار بررسی هامون رو عمیق بکنیم، تفقه در دین داشته باشیم، میبینیم که اصلا همه این آیات و روایات اصلا موضوعش علوم انسانیه، اصلا برای انسان اومده، برای انسان اومده. از این توهین بالاتر ما نداریم که بگیم که آقا اصلا قرآن آیه‌ای درباره علوم انسانی داره، آیه‌ای درباره روانشناسی داره. الان همین روایتی که می‌بینید کاملا در خصوص مباحث روانشناسیه. وقتی ما یک کسی رو سرزنش می‌کنیم و او سرپیچی می‌کنه، گوش نمیده، توجه نمی‌کنه و گردنکشی می‌کنه، اصلا اعصابش خرد میشه، پذیرش نداره. خب این از کجا ناشی میشه؟ الان نگاه کنید، وقتی اینجا حضرت میفرماید اذا اوتب قبله، یعنی طرف پذیرش داره. کی طرف پذیرش داره؟ یعنی اعصابش به هم نمیخوره، یعنی روانش آرامه. چرا آرامه؟ به خاطر اینکه خدا خیرش رو خواسته. اینها رو ما باید ارتباطاتش رو کشف بکنیم. خب حالا بنده این نرم افزار جامع الاحادیث رو باز بکنم و بریم سراغ لغت. خب عرض کنم که الان دیده میشه این جامع الاحادیث اینجا دوستان اگه تو این قسمت چت بنویسن جامع الاحادیث دیده میشه؟ بله خیلی خوب. حالا من لغتنامه رو میارم واژه اتبه رو اینجا جستجو میکنیم. خب خدمتتون قبلا عرض کردیم که واژه‌نامه ها و معاجم لغوی زیادی عرض کنم که بحثای لغوی رو فرمودن. ما اینجا این التحقیق رو بنده آوردم که در خود التحقیق عرشبت که معاجم گوناگونی رو بررسی کرده، آخر جنبندی کرده. مثلا نیا کنید الان اول مصباح المنیر رو آورده، بعد مقایس اللغه رو آورده، عرض کنم که تا برسه به بله فعلا همین دوتا رو آورده، بعد نظر خودشون رو گفتن که ان الاصل الواحد فی الماده توجیه و قول الى شخص به عنوان لوم و ذم على ما صدر منه به شدت و غلظه. یعنی موجه کردن و روبرو کردن یک گفتار، ارسال کردنش به سمت یک شخص، یعنی یک سخنی رو به یک شخصی به کدام عنوان روبرو بکنی، بهش بگی به عنوان ملامت، به عنوان مذمت. چرا؟ علاما صدرمین، به خاطر اینکه یک کاری کرده. پس عتاب مال جایی که طرف یک کاری کرده، الان شما میخوای او رو مذمتش بکنی و بگی که این کار درست نبود و ملامتش بکنی چرا این کار رو کردی، به شدت و غلظه، یعنی یک مقدار حالت غلظت و شدت داره. عتاب یعنی به نوعی عشقت که یه نوع مؤاخذه و اینا مثلا توش هست دیگه، و اگه با لطافت و اینها گفته بشه بهش نمیگن عتاب. عتاب یعنی یه مقداری رو ترش بکن، یه مقداری محکم بهش بگو. بعد معمولا اگه با شدت و غلظت هم گفته میشه، معمولا افراد نمیپذیرن، میگن آقا شما چرا با ما اینجوری رفتار کردی، چرا صداتو بردی بالا، چرا نمیدونم الاخر. حالا این به شدت و غلظه گاهی اوقات در لحن کلامه، یعنی من با تندی میگم چرا این کارو انجام دادی، تو خجالت نکشیدی رفتی فلان کار رو انجام دادی. گاهی اوقات هم نه، در جوهره کلام، ذات کلام، اون معنای کلام جوریه که واقعا سنگینه. البته نسبت به اشخاص هم فرق میکنه دیگه. میبینید گاهی اوقات فردی که روبروی ما هست میخوایم عتابش بکنیم، او عرض کنم یه شخصیت خیلی برجسته ایه، اهل عاقله. اینجا دیگه شما یک مقدار کافیه که لحن کلامتون رو تغییر بدید، این اصلا تو خوش براش بدتره که یک چنین عتابی شد به من، او هم عتاب حساب میکنه. لذا این شدت و غلظت هم میتونه نسبت به افراد فرق بکنه. خب بعد میان حالا دیگه حالات مختلف رو عرض کنم که توضیح میدن و بحث اعتاب و استعتاب و اینها رو مطرح میکنن درش. خب حالا این رفته به باب مفاعله، باب مفاعله که برای مشارکت معمولا به کار میره. اینجا خب بحث مشارکت معنا نداره، اینجا میتونه به معنای عرض محضرتون تأکید باشه. گاهی اوقات میدونید دیگه معنای ثلاثی مجرد وقتی به ثلاثی مزید میره هیچ فرقی نمی کنه. اینجا عمدتا برای تأکید از باب زیادت المبانی، تدل على زیادت المعانی. خب آتب فلانن، فلان که گفتیم دیگه جزء اسامی کنایات و معمولا وقتی شما میخوایی یه چیز رو مخفی بکنی با همین فلان میاری، فلان کار، فلان چیز، فلان شخص. و قل له اذا اراد، خب اراده مستحضرید دیگه، اینا چون واضحن دیگه من نمیپرسم. ریشش روده هست، اروده، اراوده، اراده. بی زحمت سوال رو که اینجا نوشتید صوتی بپرسید، من خیلی متوجه نشدم. اگه امکانش هست.
خدا سلامی ها.
بله بفرمایید.
خدا راشد میام. از کجا مشخص میشه امر مثلا باب تفاعل نیست؟ یکی از اون وجود اصلا آتب شاد باشه
باب امر باب تفاعل میشه تفاعل، میشه تعاتب، نمیشه آتب یا آتب.
اگه تای بابو بدنازی میشه از...
نه تای باب چجوری میفته؟ تای باب اونجا
اگه تای بابو بدنازی
قاعده نداریم. اگه دو تا تا بیاد تا میفته. بله تعاتب میشه. بله لذا آتب هست. شما الان در لغت هم دیدید دیگه خیلی به کار نرفته بود تفاعل. خب بعد روده رو شما روده رو ملاحظه میکنید که میفرماید ان الاصل الواحد فی هذه الماده هو طلب و مع الاختیار و الانتخاب. پس روده یعنی طلب همراه با اختیار. حالا از لوازم این معنا در خارج میشه چی؟ میشه رفتن، نظر، تردد، حالت اضطراب و الی آخر. پس وقتی میگن اراده یعنی خواست، خواست و اراده کردن، خواستن. حالا در مورد حضرت حق تبارک و تعالی اراده به چه معناییه؟ اونجا باید متناسب با ذات ربوبی معنا بشه، متناسب با ذات حضرت حق باید معنا بشه که این اراده در مقابل اولا چیه، بعد اصلا یعنی چی خدا اراده کرد. معمولا ما میگیم خب اراده متوقف بر تفکر، تصور، تصدیق، شوق اینهاست، ولی اینجوری نیست. در مورد خدای متعال اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. بعد حالا اراده در نظام تشریع، اراده در نظام تکوین، اینا دیگه مباحثی هستند که کاملا باید برن تو مباحث کلامی و معرفتی اونجا حل بشن. خب برمیگردم به اذا اراد الله به عبد خیرا. الان اراده فاعلش میشه الله و مفعولش میشه خیرا. اذا اراد الله خیرن، خیر دیگه واضحه یعنی خوبی، آنچه که به هر حال مطلوب هست و رجحانی داره و انسان به دنبال آن هست. اذا اراد الله خیرا تنوینش هم دوستان میتونن بگن برای چی میتونه بیاد، یعنی به چه انگیزهی نکره اومده. اذا اراد الله به عبدن خیرا، تنوین تنکیر، بله تنوین تنکیره برای نکره است، ولی به چه غرضی اومده، غرضش چیه؟ اون غرضش مهمه، غرض عمومیت، فرمودن عمومیت اذا اراد به عبدن خیرن. حالا ببینیم دیگه چی میگن رفقا. عمومیت چجوری فهمیده میشه؟ اذا اراد به عبدن خیرن یعنی زمانی که اراده کند خدا تمامی خیر رو، عمومیت به این معنا یعنی همه خیر رو اراده بکنه، یا اینکه اینجوری میخواید بگید اگر خدا یک خیری رو به هر عنوانی، به هر حال مسمای خیر حاصل بشه، یک خیری رو اراده بکنه خدای متعال، نه اینکه تمامی خیرها رو، هر چیزی که خیر برش صدق میکنه. بله، زمانی که خدا خیری را اراده بکند، یعنی میشه اینجا گفت هم که دوستان هم اینجا نوشتن که کوچکترین خیر رو هم میتونه شامل بشه، یه خیری رو، یعنی حتی در نظر ما هم ممکنه ناشناخته باشه و خیلی بهش اعتنایی نکنیم. این یه مقداری جای تأمل داره، یعنی میتونست بفرماید ان الله اذا اراد به عبد الخیره، میتونست اینجوری بگه دیگه، چرا نگفته الخیره، فرموده خیره. این یک سوال، تأمل بکنید برای فردا. اذا اراد خیرن به عبدن، این به عبدن هم خب بعد از علل قاعده باید خیر بیاد دیگه، ولی اومده مقدم شده. بعد بای به عبدن چیه؟ بعد چرا اینجا واژه عبدو به کار برده؟ بعد اذا اوتب قبله، عرض کنم خدمتتون ازا چه نوع ازاییه؟ این ازای اولی با ازای دومی فرق داره یا نداره؟ بعد رابطه این خیر، اراده خیر با اون اوتب قبله چیه؟ یعنی چون خدا خیر خواسته این فرد عتاب رو قبول میکنه، یا اینکه نه این فرد که عتاب رو قبول کرد خدا به او خیر میرسونه؟ اینجا رابطه اینها چی هن؟ علت و معلولن؟ معلول و علتن؟ معلولین برای علت واحده هستن؟ که یه دهی بحثای جبر و اینا رو از همینجا میان مطرح میکنن، میگن بابا به هر حال نیا کن، اینی که این فرد اومد عتاب رو قبول کرد خدا خواست، اگه خدا نمیخواست این کار نمیکرد. ظاهر عبارت هم همینا، اینو شما باید حلش بکنید که آیا اینجوریه یا نه برعکسه، یا اصلا نه یه مدل دیگه است. این هم سوال بعدی. سوال آخر هم اینه که رابطه عاتب و قل چیه؟ این دوتا هر دو فعل امر هستن، حضرت فرمود عاتب و قل، این هم بهش بگو. این واب که برای عطف آمده وجه جمع بین عاتب و قل اینجا چی هست؟ چیه که این دوتا رو جمع کرده و با واو عطف اینها رو به هم ارتباط داده. انشالله ادامه مبحث برای فردا توفیقی اگه باشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.